شب شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. همراهان عزیز ما همچنان در ادامه بخش دوم برنامه از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما عزیزان هستیم. سبک مصرف در حوزه‌های مختلف به خصوص مصرف انرژی به پایداری خدمت رسانی دولت کمک میکنه. پس سبک زندگی رو رفته رفته تغییر بدیم و به روش‌های نوین مصرف و ذخیره منابع انرژی و برق و گاز دست پیدا کنیم. اسراف و هیپومیل در هیچ زمینه‌ای تحمل کردنی نیست و در حوزه سوخت و انرژی بیشتر صدمه زننده است. از یاد نبریم که مصرف بهینه الگوی جهانی برای پایداری در حوزه انرژی است. لحظه های زندگیتون سرشار از آرامش، دعوت میکنیم شنونده میدان فرهنگ باشید.
ظفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاکرهای نرم گفتن
چه خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق و زال نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب
بریم برای سب.
وقتی عاشق می شوم پادشاه زمانم، وقتی عاشق می شوم پادشاه زمانم، زمین را با همه داشتهایش فتح می کنم و خورشید را زیر گام های اسبم در می آورم. وقتی عاشق می شوم امپراتور فارس بندم می شود و سرزمین چین قلم رو به چوگانم، دریاها را جا به جا می کنم و اگر بخواهم ستاره ها را می ایستانم. وقتی عاشق می شوم نوری می شوم سیال که چشمی را یارای دیدنم نیست و سروده هایم باغ ابریشم و ریحان می شوند. وقتی عاشق می شوم از انگشتانم چشمه ها می جوشند و بر زبانم سبزه ها می رویند. وقتی عاشق می شوم از گردونه زمان بیرون می‌زنم. به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست، به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ. دوستان عزیز، شعری که در پیشانی برنامه تقدیم حضورتون شد از سروده های شاعر خوب معاصر سوری نزار قبانی بود، از کتاب جمهوری زنان با ترجمه دکتر یدالله گودرزی متخلص به شهاب. در خدمت این بزرگوار هستیم. امشب هم لطف کردند، دعوت ما رو پذیرفتند و در برنامه حضور دارند. آقای دکتر گودرزی سلام، شب شما بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
درود فراوان و سلام بسیار خدمت شما
جناب استاد خضرایی، سلام میکنم به مخاطبان گرامی و در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم دکتر از اینکه باز هم دعوت ما رو پذیرفتی، در خدمتون هستیم. شعری از نزار قبانی از کتاب جمهوری زنان خوندم من، و حالا تا اونجایی که من میدونم شما اشعار نزار قبانی رو ترجمه کردید. حالا دو کتابشو من دارم، زنی در من قدم میزند و جمهوری زنان. آیا مجموعه دیگری هم از شعرهای نزار قبانی با ترجمه شما چاپ شده یا خیر؟
بله، عرض کنم خدمتتون که در واقع کارهای ترجمه شده من به 10 کتاب میرسه که 8 منتشر شده، ولی بقیهش در واقع در حال انتشار. حدود 10 کتاب از سروده های نزار قبانی ترجمه کردم که به هر حال عمده کارهای مهم این شاعره. خب نزار قبانی شاعری است که بسیار مینوشت و طولانی هم مینوشت. شاید بعضی از کارهاش هم به هر حال هر کار شاعری دیگر همه کارهاش قابل ترجمه نیست، چون در یه فضا و بستر دیگر رشد کرده و آفریده شده. ولی از اون جایی که شعر نزار قبانی بیشترین اشتراک رو داره با دغدغه‌های بشری، خیلی از کارهای خوبش رو من سعی کردم ترجمه بکنم. گاهی یک سروده از او طولانی بوده و من بخش مهم اون کار رو ترجمه کردم، و به هر حال اقبالی هم که مخاطبان گرامی از این کارها به عمل آوردن مشوق من بوده.
درسته. من اجازه میخوام دکتر در مقدمه کتاب زنی در من قدم میزند یک جمله برای من بسیار جالب توجه بود، با توجه به حال نزار قبانی در سال 1923 در دمشق به دنیا اومد و 1998 هم درگذشت و در دمشق هم به خاک سپرده شده، اما یک جمله شما در مقدمه دارید خیلی زیباست از نظر من حداقل. نوشتید که در مورد نزار قبانی: او رفت تا شعر بی پناه جهان در عصری که نمیداند عشق چیست بی پناه تر بماند. جمله بسیار زیبایی نوشتید در مقدمه.
اونجایی که میگه نمیداند عشق چیست، اشاره به شعری از خود اوست، و
بله
به هر حال این جمله منو به یاد خاطرهام برد، چون این کتاب رو شاید 15 سال پیش من
بله
آماده کردم و ترجمه کردم، و خب اتفاقاتی بر این کتاب گذشت و خود منم پیگیر نبودم تا اینکه بالاخره بعد از چند سال کتاب منتشر شد، و به هر حال اقبالی که مخاطبان گرامی به عمل آوردند انگیزه شد برای ادامه راه. خب همون جور که میدونید نزار قبانی شاعری است که پدیده های اجتماعی و اتفاقات خانوادگی بر او تاثیر بسیاری گذاشتن. در واقع محدودیتی که برای خواهرش ایجاد شد باعث شد که اون رو برانگیزه که خودش رو وقف نوشتن از زنان و دغدغه های زنان بکنه. اتفاقاتی که بر دنیای اسلام و دنیای عرب رفته باعث شده که یکی از دغدغه های مهم او در واقع موضوع فلسطین و بیعملی کشورهای عرب باشه، که گاهی انقدر این فضا در شعرش تند میشه و انتقاد در واقع صریح میشه که کل گذشته عرب رو به باد نقد میگیره و میگه گذشته عرب که میگن ما شجاع بودیم، اینجوری بودیم و اونجوری، کلن دروغی بیش نیست و بسیار منتقد قهاریه. همینطور یکی از دغدغه های شعر او آزادی است.
بله.
با توجه به فضای محدودی که برخی کشورهای عربی داشتند و قلم رو محدود می کردند، یکی از دغدغه های مهم او آزادی است، و خب همون جوری که می دونید ایشون مدت زیادی به شغل دیپلمات مشغول بودند و در خارج از دنیای عرب زندگی می کردند، و این فضا باعث شد که زبان آزادتری برای بیان گفته‌هاش داشته باشه، و این قضیه باعث شد که اقبال بی‌نظیری در دنیای عرب پیدا کنه، و همطور همزمان کارهاش به حدود 40 زبان دنیا ترجمه بشه.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم. خب آقای دکتر، اگر اجازه بفرمایید ما ادامه برنامه امشب رو اختصاص بدیم به اشعار نزار قبانی و حالا ترجمه های شما از نزار قبانی که فرمودید. حدود 10 کتاب از نزار قبانی و مجموعه شعرهای ایشون ترجمه کردید. ما در ادامه برنامه از زبان شما هم درباره نزار بیشتر بشنویم و هم اشعاری رو برای ما بخوانید از ترجمه های خودتون.
یکی از کارهایی که در واقع نزار قبانی داره، دغدغه او درباره وطن و وطنش هم سوریه نیست تنها، در واقع دنیای عربی و همینطور دنیای اسلام به گونه‌ای وطن اوست. در شعری چنین میگوید: یک قوطی ساردین به نام قزه دستمان دادند و استخوانی خشک به نام اریها، مسافرخانه‌ای به نام فلسطین، بی سقف بی ستون، پیکری بی استخوان و دستی بی انگشت. دیگر ویرانه‌ای برای گریستن نیست. یک ملت چگونه بگرید هنگامی که اشکهایش را از او گرفتند؟ پس از معاشقه های بسیار سترون شدیم، به ما میهنی دادند کوچکتر از دانه گندم، میهنی که مثل آسپرین میتوانیم بی آب ببلعیم. این یکی از شعرهای معترضانه اوست،
نزار قبانی است.
بله، حتی شعرهای عاشقانه هم که میگه خالی از دغدغه های اجتماعی و روز نیست. در شعری دیگر میگوید: تو آخرین سرزمینی باقی مانده در جغرافیای آزادی، تو آخرین وطنی هستی که از ترس و گرسنگی ایمنم می کند و میهنهای دیگر مانند کاریکاتورند، شبیه انیمیشنهای والدیسنی و یا پولیسیند مثل نوشته های آگاتا کریستی. تو واپسین خوشه، واپسین ماه، واپسین کبوتر، واپسین ابر و واپسین مرکبی هستی که به آن پیوستم پیش از هجوم تاتار. تو واپسین شکوفه‌ای هستی که بویدم پیش از پایان دوران گل، و واپسین کتابی که خواندم پیش از کتاب سوزان، آخرین واژه‌ای که نوشتم پیش از رسیدن زائران سپیده، و واپسین عشقی که به زنی ابراز داشتم پیش از انقضای زنانگی. واژه‌ای هستی که با ذره‌بین‌ها در لغت‌نامه‌ها به دنبالش می‌گردم.
بسیار خوب.
این هم در واقع نمونه از سروده های اوست درباره وطن و به هر حال نقد از اون فضایی که در جهان امروز حاکم شده. آدم ها دور از هم هستند و رویه از مدرنیسم سطحی همه رو فرا گرفته. آدم ها به گوشی هاشون پناه آوردن به جای اینکه به همدیگر پناه بیارن و تنهایی مهمترین دغدغه امروز جهان شده. براتون جالبه بگم که در واقع نزار قبانی خب به ایران بسیار عشق می‌ورزید و بارها درباره ایران هم شعر گفته، هم رگه های شعری او متأثر از ایرانه. اشاره کردم جناب عزرایی که شاعران عرب هرگاه میخوان به عرفان و صوفیه اشاره کنن ناچارند که به شاعران ایرانی اشاره کنن. از این رو جلال الدین مولوی، عطار نیشابوری و دیگر شاعران ایرانی حلاج در شعرشون وجود داره و به فضاهای مختلف کشورمون اشاره میکنن، نقد تندی از حمله مغول و تاتار دارن و همینطور به شهریار و شهرزاد بسیار اشاره میکنن و واژه‌های فارسی بسیاری در شعرهای نزار قبانی دیده میشه، بعضی از اونها تبدیل به نماد شدن.
درسته.
مثلا جلنار،
بله،
که همون گلنار ماست و تبدیل به نماد شده، یا شهریار که در واقع متأثر از فضای هزار و یک شبه و نماد به هر حال پادشاهی است که خونریزه و صفاکه و زنباره است ولی درون خودش تنهاست.
بله.
چون محبوبی نداره و از همه چیز بدش میاد و همه چیز رو به باد نقد و شمشیر میگیره. اینها در واقع در شعر نزار قبانی زیاد هستن.
بله، متشکرم. یه فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر، رادیو تهران رو میشنوید، برنامه میدان فرهنگ. مهمان امشب ما جناب آقای دکتر یدالله گودرزی، شاعر، پژوهشگر و مترجم خوب همروزگارمون هستند که در مورد شعر نزار قبانی و ترجمه های ایشون صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، در خدمتون هستیم. باز هم برای ما در مورد نزار بگید، حالا اگر اشاره کوتاهی باز به زندگی نامه ایشون هم بکنید بد نیست، و بعد هم باز از اشعارشون برای ما بخونید.
عرض کنم خدمتتون که همان گونه که قبلا اشاره کردم، خب همسایگی دو ادبیات مهم و دو زبان مهم و تاریخ ساز زبان فارسی و عربی باعث شد که من گرایش پیدا کنم به هم گذشته زبان فارسی و تاریخ ادبیات خودمون و همینطور زبان و ادبیات عرب.
بله.
و این منو بر اون داشت که پایان نامه فوق لیسانس بندم به همین فضا اختصاص پیدا کنه که اخیراً هم منتشر شده، کتاب نادر نادرپور و نزار قبانی.
بله.
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد منه که به مطالعه و تحقیق درباره بستر رویش شعرهای نادر نادرپور و نزار قبانی میپردازه به عنوان دو شاعر. بله، این کتاب در واقع حدود 10 روز منتشر شده.
بله.
در 200 صفحه و این دو شاعر در واقع بر بستر رمانتیسم رشد کردن و مشابهات‌های بسیاری دارن. البته باید گفت که نزار قبانی تونسته شعرش رو جهانی تر بکنه.
بله.
و شعر ما، شعر معاصر ما متاسفانه در حصارهای خودمون مونده. یکی از در واقع ستمهایی که برخی از منتقدین ما و روشنفکران ما به شعرا و نویسندگانمون کردن اینه که اونها رو با برخی مدرن بازی ها و موجهای سطحی ادبی سرگرم کردن.
بله.
خب حقیقت اونه که بزرگترین محصول ادبیات اندیشه است.
درسته.
و فرم در واقع در خدمت اندیشه قرار میگیره.
دقیقاً. بله.
روی کردی در حدود 30 سال اخیر پیدا شد که فرم رو بر اندیشه غلبه میداد و حتی میگفت که نیازی به اندیشه نیست، نیازی به حتی بازگویی مفهومی نیست و شعر فقط فرمه.
بله.
این باعث شد که نسلی از شاعران ما به انحراف برن و کارهایی رو به وجود بیاورن که امروزه اقبالی در جامعه نداره.
درست.
در حالی که باید اینو بپذیریم که شما به ادبیات هر کشوری مراجعه کنید، اون چیزی که قابل ترجمه است اندیشه و زیبایی و مفهومه، نه فرم. فرم رو باید مترجم پدید بیاره، ولی مفهوم تازه، مضمون تازه است که میتونه اقبال پیدا کنه و شعر معاصر عرب این ویژگی رو داره، برخلاف این که برخی از شاعران ما این ویژگی رو ندارن و به ویژه شاعران جوانتر دچار این سردرگمی ها شدند. از این روز که میبینیم شعر معاصر عرب نه تنها در ایران، در جهان هم اقبال پیدا کرده. توصیه من به شعرهای جوانتر اینه که هر چقدر میتونن در واقع باید مطالعه کنن، شعر گذشته رو بخونن، شعر معاصر جهان رو بخونن و در پی مضمون و اندیشه تازه باشند و اونو با زبانی پاکیزه و درست ارائه بدن که این قابل ترجمه است. اخیراً یکی از نویسندگان به نظرم کره‌ای بود که برنده جایزه نوبل شد. ویژگی که در داستانهای او وجود داره نثر شاعرانه است.
درست.
که مهمترین ویژگی اون اعلام شده.
خب
یعنی نثر شاعرانه‌ای که گاهی در نگاه بعضی از نویسندگان و شاعرای ما فروده است و کم اهمیت انگاشته میشه، مهمترین ویژگی کسی شده که به هر حال مهمترین جایزه ادبی جهان رو برده. اینها باید برای ما درس باشه و در پی به وجود آوردن مضمون جدید، سبک جدید، متکی بر اندیشه باشیم، نه برخی موجبازی هایی که ما رو در واقع اسیر خودش میکنه و حاصلی جز فراموشی و خاموشی نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. انشالله که دوستان عزیز شنونده حتما به خصوص اونهایی که در زمینه ادبیات به هر حال کار میکنن و دستی در ادبیات معاصر دارن این گفتهای شما را آویزه گوششون بکنن. فرصت کوتاهی بگیریم، دقایق پایانی برنامه اشعار نزار قبانی رو با صدای استاد دکتر عبدالله گودرزی بشنویم.
روز خواهد شد، روز خواهد شد و در آن تو را دوست خواهم داشت. روز خواهد شد، پس نگران نباش اگر بهار تأخیر کرده است و غمگین نباش اگر باران متوقف شده است. به ناچار رنگ آسمان تغییر خواهد کرد و ماه بر مدار می گردد. روز خواهد شد، روز خواهد شد، آن روز خواهم دانست چرا تمدن زنانه است و چرا شعر زنانه است و چرا نامه های عاشقانه زنانه هستند و چرا زنان هنگامی که عاشقند به گنجشک و نور و آتش بدل می شوند. روز خواهد شد، لباس های بدوی را بر می افکنم تا اصول گفتگو را بیاموزم. روز خواهد شد، آن روز احساساتم را هدایت می کنم، غرورم را سر می برم و میراث تعصب قبیله‌ای را از درونم می شویم و قیام می کنم علیه پادشاه. روز خواهد شد، سربازانم را مرخص و اسبانم را رها می کنم، فتوحاتم را پایان می دهم و به مردم اعلام می کنم رسیدن به ساحل چشمهایت بزرگترین پیروزی است.
بسیار خوب آقای دکتر گودرزی، استفاده کردیم امشب هم از صحبت‌های شما در مورد شعر نزار قبانی و همینطور در مورد شعر عرب و توصیه هایی که شما داشتید. انشالله که موفق باشید. از نزار قبانی هم اشعاری رو برای ما خوندید. فرصتی است که هفته آینده هم باز در خدمتتون باشیم آقای دکتر، چون این بحث شعر معاصر عرب و به ویژه ترجمه های شما از اشعار شاعران خوب عرب هنوز ادامه دار خواهد بود و دامنه خواهد داشت. انشالله این قرار از شما بگیرم که هفته آینده هم در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم، در خدمت هستم.
سپاسگزارم از شما دوستان عزیز که امشب هم با میدان فرهنگ همراه و همدل و همزبان بودید. به اتفاق جناب دکتر گودرزی مهمان ارجمند برنامه، سرکار خانم یوسفی تهیه کننده برنامه و سرکار خانم محمودیان صدا بردار خوبمون، تا هفته آینده و میدان فرهنگی دیگر با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار، شب بخیر.
شبتون بخیر، لحظه های زندگیتون سرشار از آرامش باشه. همراهان عزیز، ما همچنان در ادامه بخش دوم برنامه از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما عزیزان هستیم. شبتون بخیر عزیزان، هفته احسان و نیکوکاری رو سپری میکنیم و خوشا به حال مهربانان که با همون مهربونی خودشون تسلی پیدا میکنن، خوشا به حال اونهایی که دلی پاک دارن چرا که با خدا یگانه میشن، خوشا به حال خیرخواهان چون با نیتهای نورانی دمسازن، و خوشا به حال اهل توکل که در همه حال به پشتوانی خداوند دلگرمن و اینها همون کسانی هستند که روزهای سخت مهربان و دستگیر و دلپاکن و با خداوند یگانه میشن، دلشون همیشه گرم باشه.